سوالات با توجه به محدودیت زمانی. خب سوال اول اینه که 65% نمایندگان امروز به طرح شفافیت رأی مثبت دادن، اما به علت اینکه این نیاز به 2/3 آرا داشت تصویب نشد و در واقع رأی نیاورد. چرا اساسا باید این طرح به 2/3 آرا نیاز داشته باشه برخلاف سایر طرح‌ها و لوایح؟
ببینید، شما میدونید که اصلا مجلس یک علاوه بر حالا طرح‌ها و لوایح عادی به هر کیفیت یه آیین نامه داره. بر اساس قانون قوانینی که طرح‌هایی که به اصطلاح موجب تغییر آیین نامه میشه، اینو باید نیاز به 2/3 رأی داره. این قانونه، یعنی قانونه.
درست.
و به اصطلاح همیشه هرگاه در دورهای مختلف مجلس بنابر تغییر ماده یا موادی از آیین نامه بوده، این نیازی به 2/3 رأی داره. آیین نامه مجلس قانون مادر برای اداره مجلس،
چون این داره آیین نامه رو تغییر میده، پس باید 2/3 رأی رو حتما بیاره.
درسته.
خب 54 نفر از نمایندگان محترم مجلس نامه نوشتن و خواستن که دوباره رأی گیری بشه و این بار به صورت قیام و قعود. نمیدونم حضرت عالی جز این 54 نفر بودید یا نه، اما
بله، بنده خودم جز به اصطلاح کسانی می کنم درخواست کردم که دوباره به اصطلاح به زودی این در صحن مطرح بشه.
خب امکان هست که با توجه به آیین نامه داخلی مجلس مجددا رأی گیری بشه در خصوص این
نامه؟ اینو میگه که اگر 50 نفر از نمایندگان درخواست کنن، چون این سازوکاری میتونه فراهم.
خب چه مدت زمانی طول میکشه تا این دوباره بیاد به
سمت؟ به اصطلاح نامه رو بدن هیئت رئیسه، هیئت رئیسه به هر کیفیت در اصل وقت این رو در دستور باش فراهم.
و کیفیتش به صورت همین قیام و قعود، یعنی شفاف خواهد بود؟
جان؟
کیفیت رأی گیری دوباره شفاف خواهد بود به صورت قیام و قعودی که مطرح شده، چون مردم ببینن مشخص بشه چه نمایندهایی بهتر شفافیت رأی داره.
یکی از بحثایی که مطرح بود همین بود که ما در رابطه با شفافیت، قانون شفافیت، رأی گیری رو هم شفاف به هر کیفیت تلقی میکنیم. این نیاز به تصویب خود صحن داره، یعنی اگه صحن رأی بده که در مورد شفافیت رأی گیری شفاف باشه، بعد اعلام میشه چه کسانی من حوزن رأی مثبت دادن، چه کسانی رأی مثبت دادن. البته اکثر نمایندگان رأی خودشون رو در سامانه ها منتشر کردن.
درست.
بله، من یه نکته اینجا توضیح بدم
کوتاه بفرمایید.
و اون اینه که ببینید، ادعی که کیفیت رأی ندادن، بخششون مخالف شفافیت نبودن. بحث بعض این بود که ما این الان قرار بود که کلیات که رأی بیاره دو شعوری بشه، یعنی برگرده کمیسیون باز چکش کاری بشه.
دلست.
صحبت این آقایون این بود که نه، بعد از رأی کلیات این یک شعوری بشه و فوری در دستور قرار بگیره. یعنی برخی از کسانی که مخالفت کردن، مثل آقای نادران مثلا، مثلا آقای نادران مخالف شفافیت نبود، ایشون میگه که چرا باید دو شوری بشه، نه باید زمان را از دست داد. یا آقای روح الامنی، ایشون هم مخالف شفافیت نبود.
درست.
ایشون میگه که چرا باید دو شوری بشه.
یعنی میتونیم امیدوار باشیم که انشالله نمایندگان محترم با اکثریت قاطع رأی به شفافیت رو خواهند.
بنای مجلس اینه که کیفیت این شفافیت رو به سامان داده، به سر مسئول مقصود.
متشکرم از شما.
همین الان هم کمیسیون آیین نامه همین الان در حواشی هم مسئله جلسه داره.
درست. سپاسگزارم آقای سلیمی، با شما خداحافظی میکنم.
در چهارمین روز از دهه مبارک فجر، ده‌ها طرح عمرانی، صنعتی و کشاورزی در سراسر کشور به بهره برداری رسید. در ارومیه 6 طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار 4610 میلیارد ریال افتتاح شد. در استان سمنان 3 واحد تولیدی صنعتی و معدنی به بهره برداری رسید که برای راه اندازی این 3 واحد تولیدی بیش از 220 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است. در ایلام طرح آبرسانی به 280 خانوار عشایر با حضور رئیس سازمان امور عشایری کشور کلنگ زنی شد. 32 طرح عمرانی، خدماتی و اشتغالزایی هم با 87 میلیارد تومان سرمایه گذاری در شهرستان اصلویه در استان بوشهر افتتاح شد. 25 طرح عمرانی، خدماتی و عام المنفعه در استان اشرفیه، 62 طرح عمرانی در شهرستان جاجرب، 4 طرح عمرانی در شازند عراق و 6 طرح در اسلام شهر و استان قزوین طرحهای دیگری بود که در چهارمین روز از دهه فجر به بهره برداری رسید.
سقوط دوباره شاخص بورس به کانال 1,100,000 واحد. شاخص کلی بورس اوراق بهادار امروز با 32,000 واحد کاهش به رقم 1,173,000 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن نیز با افت 4,402 واحد به 423,000 واحد رسید. آقای صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در صحن علنی بهارستان خطاب به وزیر اقتصاد گفت با تغییر رئیس بورس هیچ اتفاقی نمی افتد، بلکه با تغییر در سیاست ها، رویه ها و روش ها می توان به بازار بورس کمک کرد. همزمان وزیر اقتصاد با دفاع از عملکرد دولت در مدیریت بازار سرمایه گفت افت شاخص بورس تابع شرایط دیگری است. آقای دژپسند بازار سرمایه را بازاری همراه با خطرپذیری دانست و افزود اقدامات دولت مانند زمینه‌سازی برای افزایش بازارگردانان یا حمایت از اسناد اوراق خزانه در یک سال اخیر موجب رشد شاخص و سود سه برابری شرکت‌های بورسی شده است.
ما که از اول و همیشه وقتی که ترجیح بازار سرمایه رو به سایر بازارها مثل بازار ارز، مثل بازار سکه بیان می کردیم، در ادامهش هم می گفتیم که جنس بازار سرمایه اینه که یک بازار محاسباتی مبتنی و عقلانیت همراه با ریسکه. بنابراین کسی که میاد وارد بازار سرمایه میشه کاملا با لحاظی باشه. نکته دوم هم همیشه من عرض کردم، ببینید به ذات کسی که وارد بازار سرمایه میشه چشم به سودش داره. بنابراین یکی از شاخصایی که مبنای تحلیل و انتخاب پیبرئیه. الان آمار نو ماهه شرکت‌ها که بیرون اومد، شرکت‌های بورسی، سود شرکت‌های بورسی در نو ماهه اول امسال نسبت به نو ماهه اول سال گذشته 3 برابر شده. ببینید ما با این زبان سخن میگیم، اما شاخص ممکنه که تابع شرایط دیگه باشه. اون شرایط شرایطی نیست که تحت مدیریت ما باشه. بنابراین ما اونچه که بورس در واقع تحت مدیریت ماست، ما داریم کاراش خوشبختانه انجام میدیم.
تعرفه نگهداری کالاهای اساسی در انبارهای بنادر تصاعدی شد. معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی از تصویب نحوه محاسبه پلکانی برای تعرفه خدمات بندری در حوزه کالاهای اساسی خبر داد. آقای منتصر کوهساری گفت این تعرفه بر حسب مدت زمان 10، 20، 30، 45 و 60 روزه و بیشتر محاسبه می شود و بر همین اساس قیمت به صورت تصاعدی افزایش پیدا می کند. وی افزود این تصمیم برای افزایش انگیزه وارد کنندگان برای ترخیص کالا و جلوگیری از احتکار کالا در بنادر صورت می گیرد.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی از تأثیر روانی مثبت بر بازار اجاره تا ادامه چالش‌ها برای اجرای قانون. در حالی که بر اساس برآورد وزارت راه و شهرسازی، اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی باعث شده تا کنون 30% از این خانه‌ها در بازار اجاره عرضه شود، اما برخی خبرها از فقدان اراده برای اجرای کامل این قانون دارد. گزارش همکارم نصرتی.
بنابر آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 95 تعداد واحدهای مسکونی حدود 27 میلیون بوده که 2,600,000 واحد آن خالی بوده است. بنابر نظر کارشناسان این آمار احتمالاً تا امروز افزایش یافته. آمار قابل توجهی که در کمبود عرضه در بازار اجاره و بالا رفتن نرخ اجاره ها تأثیر مستقیم دارد. نخستین بار قانون وضع مالیات بر خانه های خالی در سال 94 ذیل قانون مالیات های مستقیم در مجلس به تصویب رسید. قانونی که میزان مالیاتش بر خانه‌های خالی آنقدری نبود که باعث عرضه این خانه‌ها در بازار شود و نهایتاً هم به مرحله اجرا نرسید. نمایندگان مجلس 11 در تابستان امسال با اصلاح این قانون میزان مالیات را به 6 برابر در سال اول، 12 برابر در سال دوم و 18 برابر در سال سوم افزایش دادند. پس از تصویب این قانون، مکانیزمی بر مبنای خود اظهاری مالکان شکل گرفت، به نحوی که با ارسال پیامک به مالکان درخواست میشد تا وضعیت ملک خود را مشخص کنند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 4 روز پیش اعلام کرد که با این روش در مدت چند ماه 1,150,000 خانه خالی در کشور شناسایی و مشخصات مالکان این واحدها به سازمان امور مالیاتی ارسال شده. بنابر آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی، تاثیر روانی تصویب قانون و ارسال پیامک‌ها باعث شد 30% از خانه‌های خالی به بازار اجاره عرضه شود. اما برخی خبرها از فقدان اراده برای اجرای کامل این قانون حکایت دارد. وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته به صورت ضمنی از ارائه نشدن اطلاعات سازمان ثبت به سامانه املاک و اسکان خبر داد، اتفاقی که باعث می شود شناسایی خانه‌های خالی و راستی آزمایی خود اظهاری مالکان کامل نشود. از سوی دیگر با گذشت 4 ماه از تعیین تکلیف تعدادی از خانه‌های خالی بر اساس خود اظهاری، هنوز سازمان امور مالیاتی برای هیچ یک از خانه‌ها تعرفه مالیاتی صادر نکرده است. این نکته قابل توجه است که با زمان بر شدن اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، نه تنها تاثیر این قانون بر افزایش عرضه در بازار اجاره کامل نخواهد شد، بلکه ممکن است تاثیر روانی که تاکنون بر بازار گذاشته است نیز به مرور رنگ ببازد.
و شکستی دیگر برای شرکت فضایی اسپیس ایکس آمریکا. دومین پرتاب آزمایشی نمونه اولیه موشک استارشیپ شرکت فضایی اسپیس ایکس با شکست مواجه شد. اسپیس ایکس نمونه اولیه موشک استارشیپ به نام SN9 را از مقر خود در بوکاچیکا در حوالی ایالت تگزاس به هوا پرتاب کرد که فرودی ناموفق داشت و منفجر شد. ثبت ناکامی دیگر برای این شرکت فضایی آمریکا در حالی است که ماه گذشته نیز پرتاب موشک SN8 از سوی اسپیس ایکس با شکست مواجه شده بود. این شرکت یکی از 3 سازنده اصلی فضاپیما برای سازمان هوافضای آمریکاست.
شنونده خبرهای ورزشی باشید با اجرای آقای باغن.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در ابتدا خدمتتون عرض کنم تلاش کادر درمان برای بهبود وضع علی انصاریان، مهره‌پوش سابق فوتبال کشورمان و باشگاه پرسپولیس و استقلال، همچنان ادامه داره. دکتر هاشمیان ساعتی پیش گفت شرایط انصاریان تغییر خاصی نکرده و کادر درمان تمام تلاش خودش انجام میده تا او به شرایط پایدار برگرده. انصاریان از 2 هفته پیش تا کنون به علت ابتلا به بیماری کرونا در بیمارستان بستری شده است و هم‌اکنون در کمای مصنوعی به سر می‌برد. در ادامه رقابت لیگ برتر والیبال در تهران، امروز شهرداری برامی 3-1 به پیکان تهران باخت و شهرداری گنبد 3-0 آذربایجان و ارومیه را شکست داد. از دقایقی پیش هم هورسان رامسر با فولاد سیجان و خاتم اردکان با شهرداری یزد به مسافه هم رفتند. ساعت 17 امروز هم سایپا با سپاهان اصفهان و راهیاب ملل مریوان با شهرداری قزوین دیدار می‌کنند. در ادامه دور رفت از محل سوم لیگ برتر هندبال هم امروز در تهران مثل کرمان با نتیجه 34-23 برابر پاس ناجای قم به پیروزی رسید. در سایر دیدارهای امروز نیروی زمینی شهید شاملی کازرون با فرازبام دهدشت، پرسپولیس بهبهان با فولاد مبارکه سپان و زبان اصفهان با زغالسنگ طبس دیدار خواهند کرد. در ادامه بازی گروه دوم لیگ برتر بسکتبال هم امروز شیمیدار قم تیم دوم جدول با کوچین آمال و مثل کرمان با آینده سازان تهران دیدار میکنند. دیشب هم از گروه 1 آویج صنعت مشهد با برتری مقابل مثل رفسنجان به 6th برد خود دست یافت. مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش در حاشیه مراسم سالگرد تأسیس پارالمپیک گفت تا پایان سال نزدیک 24 میلیارد تومان پاداش سال 98 قهرمانان پرداخت خواهد شد. در ادامه دور رفت محله نیمه نهایی رقابت فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب ناپولی و آتالانتا ساعت 23:15 دقیقه برابر هم قرار میگیرند. بامداد امروز هم تیم یوونتوس با گل‌های کریستیانو رونالدو 2-1 میزبانش تیم اینتر رو شکست داد. دیدار برگشت سه‌شنبه آینده در تورین برگزار خواهد شد. در نخستین بازی محله 1/4 جام حذفی اسپانیا هم سویا با 1 گل میهمان دسته 1 خود تیم آلمریا رو برد و راهی محله نیمه نهایی شد. امشب لوانته با ویارال و گرانادا با بارسلونا و فردا بتیس با بیلباو دیدار دارند. در لیگ جزیره هم امشب در 3 بازی مهم برنلی با منچستر سیتی، فولام با لستر سیتی و لیورپول با هم تیمی های جهانبخش در برایتون ساعت 23:45 دقیقه و فردا چلسی با تاتنهام دیدار خواهند کرد. و بالاخره که بر اساس اعلام سامانه‌های هواشناسی با توجه به کولاک شدید برق در ارتفاعات و محورهای مواصلاتی استان‌های غربی، دامنه‌های زاگرس و البرز در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه آینده به کوهنوردان توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات خودداری کنند. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی.
دوستان شنونده، گروه پرتلاش پیک نیمروزی با گزارش‌های ویژه آمدن به اتاق فرمان. آقای رئیسیان سلام بگید برای شنونده‌ها که چه آوردید.
سلام علیکم بر شما خانم رمی عزیز، خسته نباشید و دوستانم در تحریه خبرها. سلام عرض می‌کنم به شنوندگان خوب رادیو ایران، انشالله که بعد از ظهر خوبی داشته باشید و تبریک به همه مادران و زنان ایران زمین. انشالله با چند گزارش با شنوندگان گرامی خواهیم بود. بشنویم عناوین گزارش‌ها را.
We'll be right back. به نوعی قول دادیم به موکلین خودمون که ما به مجلس که بریم انشالله این موضوع رو حل میکنیم. امروز همون روزه، الوعده وفا.
فقط ایران نیست، سازمان مربوطه در روسیه ابتدا تایید کرده بیش از 1,300,000 نفر تا این لحظه در روسیه اینو دریافت کردن. در 15 کشور دنیا این ثبت شده، ایران هم یکی از این 15 کشور هست.
افزایش قیمت شکر کام برخی تولید کننده ها رو تلخ کرده. تولید کننده های کیک و کلوچه و شیرینی و شکلات میگن قیمت شکر در هفته های اخیر 3,000-4,000 تومان در هر کیلو افزایش داشته.
کیلو 4,500 تومان از چهارشنبه تا امروز.
روز شما بخیر. طرح شفافیت آرای نمایندگان امروز در مجلس رد شد، طرحی که در مجلس گذشته هم 3 بار رد شده بود. البته موافقان در پی طرح دوباره اون در مجلس هستند. همکارم خانم معظمی گزارش میده.
تا قبل از کنار گذاشتن قیام و قعود و قبل از اینکه سیستم الکترونیکی وارد رأی‌گیری مجلس شود، مشخص بود رأی هر نماینده به یک مصوبه چیست.
تا قبل از الکترونیکی شدن رأی‌گیری مجلس با قیام و قعود رأی میداد، لذا رأی‌گیری هم شفاف بود، با قیام و قعود رأی میدادن.
اما سیستم الکترونیکی پوششی بر این شفافیت قرار داد و عدم شفافیت به وجود آمده یعنی اینکه برای طرحی 150 امضا جمع‌آوری میشد اما این طرح بعد از رأی‌گیری به اندازه 1/3 آمارش رأی جمع نمی‌کرد.
در مورد شفافیت آرای نمایندگان مجلس رأی شما چی بود؟
رأی من منفی بود.
به همین خاطر بخشی از نمایندگان با طرح شفافیت آرا توانستن اعتماد مردم را جلب کرده و به کرسی‌های نمایندگی مجلس برسند. همین شد که امروز یکی از نمایندگان گفت الوعده وفا.
همه ما در ایام تبلیغات انتخاباتی مصالبه شفافیت آرا رو داشتیم و به نوعی قول دادیم به موکلین خودمون که ما به مجلس که بریم انشالله این موضوع رو حل میکنیم. امروز همون روزه، الوعده وفا.
پای طرح اولیه شفافیت را حتی آقای قالیباف رئیس مجلس هم امضا کرده بود، طرحی که در مجلس گذشته 3 بار بعد از مخالفت اکثریت قریب اتفاق نمایندگان رد شده بود و در آخرین بار فقط 59 نماینده موافق این شفافیت بودند. اما این طرح در مجلس 11 امروز با وجود 150 موافق شفافیت نتوانست آرای اکثریت را به خود جلب کند. حاجی دلیگانی یکی از طراحان اصلی شفافیت آرا بعد از رد این طرح در مجلس به ما گفت
تصور بنده این بود که رأی میاره، چون حالا با صحبتهایی که از قبل شده بود بنا بود که بالاخره کمک کنن همه منتها نظر بنده، چون 6 نفر در رأی گیری شرکت نکردن و سه تا رأی هم کم آورد از 2/3. بالاخره 2/3 رأی آوردن راجع به طرح کار مقدار سختی هست. بعد یکی دوتا نکاتی که برخی از همکاران داشتن یا تذکراتی که خب معمولا تذکرات بین موافقین و مخالفین نباید مطرح بشه، یا قبلش بشه یا بعدش، این هم کمک کرد که بالاخره چند نفر شاید نظرشون برگشت و رأی نیاورد. اما واقعا طرح لازمی هست.
دلایل موافقان مشخص بود، اینکه مردم بفهمند به چه کسی رأی دادن و در انتخابات آینده هم مختصات فکری نمایندهشان مشخص شود. اما یکی از سرسخت‌ترین مخالفان باقری نماینده زنجان بود که این طرح را به نوعی پوپولیستی می‌دانست، چرا که زیرساخت‌های اجتماعی و سیاسی آن درست نیست.
این طرح فقط برای آراء یک طرح پوپولیستی است. مجلس دیگر مجلس جریان‌های بیرون و لابی‌های قوی خارج از مجلس خواهد شد. ما مدافع شفافیت هستیم اما با بسترهای مناسب اجتماعی و سیاسی. تا زمانی که احزاب قوی برای دفاع از نمایندگان نباشد، نمایندگان منافع ملی را بر منافع فردی و منطقه‌ای ترجیح خواهند داد. احساسات و هیجانات و لابی‌های قوی از خارج مجلس را تحت شعاع قرار خواهد خواهد داد.
در این باره دقایقی پیش با آقای باقری صحبت کردیم. آقای باقری میگوید اگر رأی نماینده مشخص باشد ممکن است نماینده منافع محلی را بر منافع ملی ترجیح دهد.
من یه طرحی در مجلس مطرح میشه، یکی لایحه دولت میفرسته، خب مثلا ارزش افزوده را میخوان که از 9% 12% کنن، 3% افزایش پیدا کنن. اون موافقین این طرح، مخالفین این طرح، اگر میخوان اظهار نظر کنن، اگر منافع ملی ما از نظر بگیریم، باید از رأی بدن مختلف. اگر من بگم فردا بریم در حوزه انتخابی خودم، بازاریان اصناف تولید همه میگن که چرا این 9% شدی 12% 10%. چرا بسترهای این بحث شفافیت در کشور هنوز شکل نگرفته؟
رد طرح شفافیت آرای نمایندگان متأثر از اتفاقات دیروز مجلس نیز بود. آقای حاجی دلیگانی از طراحان طرح شفافیت آرای مجلس به ما گفت بعد از رد این طرح از نمایندگان امضا جمع‌آوری شده تا هفته آینده مجدداً طرح شفافیت آرا در مجلس به رأی گذاشته شود.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر. عرض شد که واکسن ساخت کشور روسیه در مراحل تایید خودش دیشب یک اتفاق مهم رو شاهد بود. نخستین بار مجله بین‌المللی لنست جزئیات اون رو اعلام کرد و بعد از انتشار مقاله اون در نشریه معتبر بین‌المللی بسیاری از ابهامات اون رفع شد، از جمله اینکه این واکسن تا حدود 92% تأثیر داره و بعد از اون که حدود 16500 نفر دوز دوم این واکسن رو دریافت کردن، فقط 16 نفر اونها دوباره علائم خفیف بیماری رو ظاهر کردن. در این باره دقایقی پیش با آقای دکتر زمانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفتگو کردیم.
ببین، برای اینکه یه واکسنی رو روی جمعیتی تزریق بکنن معمولا دو حالت داره که بتونیم تاییدش بکنیم، یا اینکه باید این سه مرحله تحقیقاتش انجام بشه و سه مرحله هم گزارش بشه، و به خاطر این برای ما مهم بود که الان مرحله سومش هم گزارش بشه حتما توی ژورنال معتبر که روسیه وقتی این کار کرد. خب با این ها وضعیت دیگه ما میتونیم این واکسن رو به مردم بزنیم تو هر کشوری. یه حالت دیگه‌ش هم اینه که سازمان بهداشت جهانی بیاد تحقیقات گسترده انجام بشه، بازم تو همین سه تا فاز، ولی اون تاییدش بکنه. تو اسپوتنیک ما منتظر بودیم سه فاز تحقیقاتیش انجام بشه و بعد داخل کشور سازمان غذا و دارو، تو هر کشور اینطوره، سازمان غذا و دارو تایید کنه، میتونه بر اساس سه تا فازی که یه دونه کمپانی یه مرکز تحقیقات گزارش کنه، سازمان غذا و دارو هر کشور خودش هم میتونه تاییدیه تزریق بده و حتما لازم نیست منتظر تاییدیه سازمان بهداشت جهانی باشه، که به خاطر همین ما منتظر فاز 3 بودیم. دیروز که چاپ شد، الان در نظر علمی هر کشوری مثل ایران میتونه تایید کنه و روی مردم شروع بکنه به تزریق.
از سوی دیگه قراره که نخستین محموله وارداتی این واکسن یعنی اسپوتنیک وی فردا وارد تهران بشه. وزیر بهداشت مدتی پیش بعد از اون که برخی افراد بی اطلاع درباره تأثیر این واکسن ابراز تردید کرده بودن، گفته بود نگذاریم اعتماد مردم به سربازان خط مقدم این دفاع خدشه‌دار شود، نگذاریم گسست میان اندیشه اعتمادآمیز مردم و خدمتگزاران صدیق ایجاد شود.
و بعد بعضی از حرفایی که تو دل مردم رو داریم خالی میکنیم، خدمتگزاران رو خائن در ذهن مردم جلوه ندیم. به خدای خیانت، به خدای ظلم، به خدای خیانت ملی در سخت‌ترین زمانهای این مردم.
هر شبت که در این باره همکارم شاهعلی با آقای دکتر جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو هم گفتگوی کرده که به اتفاق شما میشنفیم.
سفیر محترم ما در کشور روسیه از قول شرکت سازنده برنامه ای رو برای ورود واکسن دادن که چند مرحله هست، از هفته جاری باید انتهای هفته شروع بشه. متخصصین امر کسایی که در این زمینه با تصمیم بگیرن مشاوره های لازم ازشون اخذ شده، کار کارشناسی کردن در کمیسیون مربوطه در سازمان غذا و دارو، موضوع تصویب شده، بقیه اظهار نظرها شخصی طلب خواهد شد.
فرمایید واکسن روسی در سازمان غذا و داروی ایران تایید شده، سازمان بهداشت جهانی هم قرار هستش بررسی کنه و نظری بده؟
فقط ایران نیست، سازمان مربوطه در روسیه ابتدا تایید کرده، بیش از 1,300,000 نفر تا این لحظه در روسیه اینو دریافت کردن، در 15 کشور دنیا این ثبت شده، ایران هم یکی از این 15 کشور هست. مجوز مصرف اضطراری گرفته در برخی کشورها، الان بیش از 400,000 دوز از این تزریق شده در کشورهای غیر از روسیه و در ایران جز آخرین کشورهایی هست تا این لحظه اون رو تایید کرده و مجوز مصرف اضطراری مون داده.
و در مرحله اول که احتمال داره پنجشنبه باشه چه میزان وارد خواهد شد؟
مرحله اول که قاعدتا تعداد پایینی خواهد بود برای شروع کار هست و برای اینکه بررسی های اولیه در آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو هم انجام بشه، عملا معموله های بعدی سی واکسیناسیون عمومی با اون کلید میخواهد.
و نحوه واکسیناسیون و اینکه چه گروه‌هایی در ابتدا در اولویت هستن هم می‌فرمایید؟
واکسیناسیون بر اساس سند ملی که تدوین شده و در شورای عالی اخلاق پزشکی تصویب شده، گروه‌ها اولویت‌بندی شدن بر اساس اولویت‌های مندرج در این سند ملی. واکسیناسیون شروع خواهد شد و ادامه پیدا خواهد.
واکسن ایرانی هم آخرین خبرها رو می‌فرمایید در این مورد؟
واکسن‌های ایرانی هم در حال انجام مراحل خودشون هستن. از 9 واکسنی که حداقل من میشناسم در ایران نامزد و کاندیدای واکسن علیه بیماری کووید 19 هستن، تا این لحظه 3 واکسن ایرانی وارد فاز مطالعات بالینی شدن. واکسن مؤسسه گروه دارویی برکت که اواخر مطالعه فاز 1 بالینی خودش هست، واکسن انستیتو پاستور، مؤسسه رازی هم کار کارآزمایی بالینی خودش رو در دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز خواهد کرد به زودی و مجوزهای لازم رو برای شروع فاز 1 کارآزمایی بالینی خودش دریافت کرد و همه اینها این مسیر رو طی می‌کنه. مضافاً بر اینکه بقیه واکسن ها در مرحله پیش بالینی یا انجام مطالعات حیوانی هست.
خب آنچه شنیدید گفتگویی بود با آقای دکتر جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، درباره واردات واکسن روسی که دیروز اعتبار بین‌المللیش همونطور که شنیدید تایید شده و قراره اولین محموله اون فردا وارد کشور بشه. شماره پیامک ما 3610.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند،
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نقص اقتصاد در ایران و جهان چگونه میزند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه میگذرد؟
گل برای ایران.
پیک نیم روزی را گوش کنید.
اما شنوندگان گرامی، صبح امروز ما گزارشی داشتیم درباره دریافت پول از مردم در برخی مطب‌ها تحت عنوان حق ضد عفونی، موضوعی که اگرچه نظام پزشکی اون رو قانونی میداند اما وزارت بهداشت دریافت این مبلغ رو تخلف میدونه. در این باره شنونده های زیادی در خصوص دریافت این مبلغ برای ما پیامک زدن و گلایه کردن که با برخی از اونها تماس گرفتیم.
رفتیم مطب هزینه 12500 کنم، پرسیدم این هزینه چیه؟ گفته مال ضد عفونی. گفت این مصوبه است، مال ضد عفونی میگیرم. اونا هم که بستری شدن مبلغای بیشتر گرفتن به خاطر همون ضد عفونی.
پولی که از شما گرفتن گفتن بابت ضد عفونیه؟
بله، گفتم بابت ضد عفونیه. مثلا خود نظام پزشکی اعلام کرد است که بگیرید.
کجا هستید شما؟
اصفهان. من کرونا مبتلا شدم، بعد به مدت 7 روز در بیمارستان بستری شدم. زمانی که اومدم حساب رو تسویه کنم، اول که حدود 15 میلیون همون اول ریختم به صندوق بیمارستان، حسابداری بیمارستان، تا بستری کردم. بعد از 7 روز اومدم دیدم یه لیستی دادن نوشتن سایر خدمات 3 میلیون تومان. سوال کردم ازشون که این سایر خدمات چیه؟ لیستشو به من دادن، گفتن که آره ماسک و کاور روی کفش پرسنل و گان و اینا در عرض این 7 روز 3 میلیون تومان شده. بعد من ازشون سوال کردم که این صرفا برای اتاق من که نبود، گفتم برای اتاق شما داره. گفتم خب اگه صرفا این برای اتاق من باشه خب بحثی نیست، ولی این کادر بیمارستان، این پرسنل و اینا 10 تا 20 تا بیمار رو خدمات میدادن. توضیحی به من ندادن، گفتن همینه، این بخشنامه است و اینا، که من به وزارت بهداشتم شکایتی مطرح کردم، هنوز جوابی نگرفتم در پس از 55 روز 60 روز گذشته.
صحبت‌های مردم رو شنیدیم درباره گرفتن حق ضد عفونی در مطب‌ها و مراکز درمانی. دوست عزیزی گفتن که گرفتن حق ضد عفونی مثل گرفتن پول پذیرایی از میهمان توسط میزبانه. ایشون گفتن بیمارستان که کانون عفونت هست، اگه ضد عفونی رو مراعات نکنه پس کجاها باید این رو مراعات بکنم؟ من نمیدونم، حالا خودم به شخصه قبلا این موضوع رعایت نمی‌شد یا اینکه اصلا مثلا ضد عفونی صورت نمی‌گرفت یا خیر. در هر صورت شماره پیامک ما 3610 هست. امیدوارم که عصر خوبی داشته باشید. خداحافظ.
نام و یاد خدا. دوستان عزیز،